حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله محفلمون مورد عنایت ویژه حضرت مهدی سلام الله علیه واقع بشه، به ساعت نورانیشون تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت صدیقه طاهره مثل یک طبیب حاذق و مثل یک حکیم مطلق این حادثه عجیبی که بعد از پیامبر اتفاق افتاد رو تحلیل میکنه، اقلن 3 یا 4 تا خطبه خونده که خطبه فدکیش معروفه. در بین جملات خطبه فدکیه بعض از فرازها غررن، یه چهره تابناکن، یه نورافکنن که بقیه رو روشن میکنن. یکیش این جمله است: یا معاشر المسلمین المسرعت الى قیل الباطل المغزیت على الفعل القبیح الخاسر. مثل یه حکیمی از بالا داره نگاه میکنه این حادثه ای که اتفاق افتاده، که حادثه ای عجیبی است. یه باری امری مغلوبه شده، امری که مستقر شده بود، دستگاه امامت، دستگاه ولایت به وسیله پیغمبر و خدا شروع شده بود، او اولین امامه. حالا یه باره برگشته دوباره به دارالندوه مکه که اهل متنفذین و اشراف و شیوخ، یعنی کسایی که 40 سال به بالا بودن و از متنفذین بودن، اینها تو مکه تو دارالندوه جمع می شدن، تصمیم می گرفتن که چه باید بشه. الان هم آمدن در سقیفه، حتی تو مسجد هم نرفتن. این هم کار خداست که این قرینه ها رو نشون بده که داره تعرب اتفاق می افته. این حکیم مطلق از بالا داره نگاه میکنه، میگه عیب اصلی شما چیه؟ دو تا رو دست میذاره: المسرعت الى قیل الباطل، سرعت دارید میگیرید به سمت حرف باطل. امروزین اگه خواستید ترجمهش بکنید، برای استقبال از گفتمانهای انحرافی و باطل عجولید. یه باری یه حرف دیگری تر شد، گفتن ائمه باید از قریش باشن. نمیدونم، فرض بکنید سران قریش، امامت مال قریشه، از آسمان آوردنش رو زمین و بردنش توی خون و قبیله که یه دوره‌ای باطل شده بود، مهر باطل شد سریج زده شده بود. شما دوباره سبقت گرفتید، سرعت گرفتید به قول باطل. سرورانم، جوانان عزیز، یکی از خطراتی که همیشه جامعه اسلامی رو تهدید میکنه گفتمانهای رقیبه. گفتمان انقلاب اسلامی که باید بسیاری دربارش گفته بشه و بیاندیشیم و ابعادش رو بشناسیم، یه گفتمان رقیبی یک بار میاد و فضایی رو درست میکنه که سرعت بگیرن مردم به سمتش و جا به جایی صورت بگیره. اگه این سرعت اتفاق افتاد، یه بار میبینی جا به جایی صورت میگیره. چون امشب میخوام یاد بکنم از حضرت آیت الله مصباح یزدی و سردار دلها، این فقره رو با این دو بزرگوار توضیح میدم. دهه 70 گفتمانهای رقیب شبه فلسفی آمد علیه گفتمان انقلاب اسلامی. مردم سالاری دینی جز گفتمان اسلامی بوده، گفتمان انقلاب اسلامی بوده، اما رفتن در دانشگاه تهران، رئیس جمهور وقت گفت سویل سوسایتی منظورمونه، جامعه مدنی هابز، نه نهادهای مدنی هیئت و مسجد و کجا و کجا. و شروع شد، از کاریکاتور گرفته تا فیلم گرفته تا مقاله و تا نشست و تا پاتوقهای مختلف، شکل وسیعی قیل باطل منتشر شد. اینجاست که باید یه سرعتگیری پیدا بشه، و کسی که جلوی سرعت جامعه به سمت قیل باطل رو میگیره، چون خیلی باریکه به همه، یه باره نمیاد بگه که همه او راهی که آمدیم غلطه، از همون شعاره معنای دیگری میگیره، از همون آزادی که میگفتید یه معنای متبدلی میگیره، از اون مردم سالاری یه جور دیگه ای خانش میکنه که از یه سینه دیگه شیر میخوره، یه جای دیگه بزرگ میشه. اینجا حضرت آیت الله مصباح یزدی خیلی خوب درخشید، یک تنه. سروران عزیز روحانی هم توی جلسه هستن، میدانن در حوزه راه آقایی از یک طرف دیگه است. آدم خودش رو درگیر نکنه، فوشخور نکنه خودش رو، یه چهار تا آدم خیلی درکی ندارن شروع نکنن علیهش توییت پراکنی و کجا و کجا. محبوبیتی بین نیروهای آدمهای مذهبی پیدا کنه، بعدم رساله بده، بعدم مرجع بشه، بعدم. اما ایشون به این تکلیف اومد. من هیچ وقت یادم نمیره تو درس اخلاقشون که اون سالها تو دفتر حضرت آقا تو آخرم برقرار میشد، تو دفتر قم برگزار میشد چهارشنبه ها، کار کشید به اینجا که کاریکاتور علیهش کشیدن، زبانم لال شباهت اسمی رو هم درست کردن، گفتن تمساح، توریسیان خشونت. تعدادی از طلبه ها تصمیم گرفتن که فردا تحصن کنن در مسجد اعظم در اعتراض به این حتاکی هایی که میشه علیه این عالم دینی. سر درس اخلاقش میخواستن کلید بزنن. این جمله هیچ وقت یادم نمیره. او شب اصلا به این ماجرا نپرداختن، مثل همیشه درس اخلاقشون رو گفتن. بعد که طلبه ها درخواست خودشون، شاگردانشون درخواست خودشون رو بیان کردن، گفت من الان محاسبه میکنم چند سال بیشتر از مطهری عمر کردم. با همسر یک کلاس بودیم، ولی تو خب مطهری سنش بیشتر بود، ولی او سال 60 شهید شده، من چقدر بعدش موندم. میبینم حالا عددشو گفت، من الان یادم نیست، هول و هوش 10 سال مثلا بیشتر عمر کردم. و این 10 سال چه عمر کردنی بود؟ خسرانه، زیانه، خودش رو در معرض قرار داد. پس حرف اول این شد، فاطمه زهرا سرعتگیر خواست بسازه برای مسرعت الی قیل الباطل. او روز موفق نشد، اما در 1400 سال موفق شد. عزیزان من، اگر این خون پای این ماجرا ریخته نمی شد، اصلا برای کسی سوال هم نمی شد تا بپرسی و راه رو پیدا بکنی. چون 1 میلیارد آدم توی جاده دیگه میرن، اصلا کور راه دیگری هم نیست. ولی الان این 1 میلیارد آدمی که توی یه اتوبانی میرن، یه راه باریکه کنارش تابلو زده فاطمه زهرا که همراهی نکرده توی 1 میلیارد، سرعتگیر درست کرد. اروز 4-5 نفر، امروز 400 میلیون شیعه. دوم، المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. اینجا رو بیشتر دقت کنید. میگه ای به دیگر شما معاشر المسلمین، جمعیت مسلمان ها، ای به دیگرتون تو این روزها اینه که ساکتید بر فعل قبیح خاسر. سروران جوانم تو این الفاظ دقت کنن، همه منکرات قبیحن، اما قبیح خاسر. خاسر چیه؟ ان الانسان لفی خسر. یه وقت شما تو بازار سود نمی کنی، یه وقت مال و تجاره رو هم می بازی، ورشکست میشی. به دومی میگن خسران، که دیگه راهی برای جبرانش نیست، نه فقط سود نکردی. خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. فرمود بعضی از افعال فعل قبیح خاسرن. عزیز دلم، فهرست منکرات خیلی بلنده، حتما باید دعتا فعل قبیح خاسر اصلی رو توی روزگار خودت علامت دار بکنی. بیهجابی منکره، بیهجابی فعل قبیحه، بیهجابی فعل قبیح خاسره یا کشف حجاب رضاخانی او فعل قبیح خاسره. چرا؟ چون اصلا میاد دیگه ممنوع میکنه چادر رو، از ریشه میکنه چادر رو، که اگر یه درصدی از مردم یک کشوری خواستن چادری باشن هم نتونن. امروز اینش سند 20 تو اون قسمت های مربوطش، فعل قبیح خاسره. این مثل هزار بی حجاب در خیابان نیست، مثل 1,000,000 بی حجاب در خیابان ها نیست. ریل رو عوض میکنه. ببینید، خیلی میخوام نکته مهمی رو بگم. امر به معروف نهی از منکر، اگر فعل قبیح خاسر رو تشخیص ندی و انگشت ها همه اون رو اشاره نکنن، هزار منکر جزئی دیگر رو هم نهی از منکر بکنی، خسرانه زده شده رفته. آقا فردا یک کسی بعد از سقیفه بیاد توی مدینه نهی از منکر بکنه، کسی مشروب نخوره، کسی فحش نده، کسی به زنش نزنه، همه اینا منکرن. راستم میگه بابا، خلافت ولایت تبدیل شد به خلافت. تو اول انقلاب خودمونم اتفاق افتاد. پپسی کولا مال بهائی است، انجمن حجتیا با اون مبارزه میکردن. امام بزرگوار میگفت ریشه همه مفاسد شاهه، فعل قبیح خاسر اینجاست. نگاه کنید، اینها خیلی نکته های مهمن که مسیرها رو عوض میکنه. فاطمه زهرا با انگوش، با گریه، با خطبه، با بیت الاحزان، با در خونه ها رفتن، با همه چیزهایی که فاطمیه ها شنیدی، خواست همه صورت ها رو برگردونه به فعل قبیح خاسر. بگه اینجا. اگه مشروب خوری هم پیدا میکرد، میگه فعل قبیح خاسر اونجاست. چنانکه امام خمینی شاروخ ها و دیگرهان رو هم اوورد، گفت فعل قبیح خاسر. خیلی مهمه، ولا پراکنده بشیم یه انگشت اینو بگه، یه انگشت اونو بگه، یه انگشت، هیچ کدومش هم درست نمیشه. اینم تطبیق بدم به سردار بزرگوار، حالا فردا شاید بیشتر، شاید وقت بود بیشتر توی فاز دیگه ای بحث رو جلو ببریم. فعل قبیح خاسر در زمانه ما متعدده. یکیش یک اسلام تقلبیه. آقا دیدن یه اسلامی آمد، یه پرچمی بلند شد، توی کشورهای مختلف فطرتها رو به خودش مشغول کرد. راشد الغنوشی، حالا الان دیگه خیلی تو تونس، کتاب نوشت درباره امام خمینی. فتحی شقاقی از مصر برداشت رفت توی فلسطین، نوشت تنها گزینه خمینی. کتاب نوشت، شروع کردن حرکتها آفریدن. دو چیکار کنیم این ماجرا رو؟ با لشکرکشی هم نیامده، فتوحات هم راه ننداخته. تنها چاره اسلام تقلبیه. بعد که صدام ها رو به جونمون انداختن و قصه های طولانی که شنیدید، یه سکه بدل. جوان ها بخونن، کتابش ترجمه هم شده بعد از 11 سپتامبر، توی اینترنت هم هست. دروغ بزرگ، کتاب سال فرانسه شد. با سندهای زیادی نویسنده فرانسوی ثابت میکنه که القاعده ساخت خود آمریکایی ها بود. او که حالا ادعا میکنه بن لادن رو هم تو فلان کشور عربی دیده، در حالی که مجروح بوده و چه و چه. بعد آمدن داعش رو آوردن. خوب دقت کنید، وقتم کمه. این نکته هایی که میگم آیتم های اصلی داعش. داعش یه باز تولید خوارج در زمانه ماست، با رنگ اموی. یکیشون روی زینبیه نوشته بود تو هم همراه با اسد سقوط خواهی کرد. یکیشون موقع کشته شدن، اینا بعضیش کلیپاش هنوز هست توی فضای مجازی، و به زودی مجسمه یزید ابن معاویه رو توی شام برپا میکنیم. اسم گردانهاشون شد گردان شمر. ما حالا به خاطر طلبگیمون یه خورده از این صحنه های عملیاتیش رفتیم توی مبانی فکریش که اینا نویسندگانشون چی میگن، متفکرینشون چی میگن. از منهاج السنه ابن تیمیه ای که پدر معنوی وهابیت، روایت و تحلیل می آوردن که لشکر برگزیده خدا در آخر الزمان لشکر شامه. به خاطر این آمدن گفتن ما حکومت شام رو میخوایم احیا کنیم، عراق و شام. بعد به اینجا اصطلاحا میگن دارالهجره، خودشون میگفتن ما هجرت کردیم الان به اینجا حکومت اسلامی خودمون رو میخوایم درست کنیم. ای همه کسایی که مثل ما میاندیشید هجرت کنید به اینجا، هر کسی هجرت نکنه ما علیهشیم. خب شما علیه آمریکا و اسرائیل کی هستید؟ چون شما که گفتید دموکراسی شرکه که پاشیدید اومدید هجرت کردین اینجا. اینو من نمیگم، ما خودشون کتاب نوشتن. ابوالحسن المهاجر شعبان 1439 یه بیانیه صوتی پخش کرد تو عراق در آستانه انتخابات که انتخابات شرکت کردن درش حرامه و هر کسی شرکت کنه از مصادیق کفر و ارتداده. شما که علیه دموکراسی غرب پا شدید پس برید با آمریکا بجنگید. استدلالشون رو ببینید، گفتن دارالهجره باید تشکیل بشه، اول منطقه اسلامی پاکیزه بشه از مسلمان‌های مشرک شده و بعد به جنگ اسرائیل و آمریکا بریم. به خاطر همین شروع کردن برای همه حاکمان نشان کشیدن، ولی بگذاریم از اینکه پشت پرده از بعضی حاکمان چه میگرفتن، و شروع کردن آدم کشتن. هر کسی که مثل ما نیست، میخواد سنی باشه میخواد شیعه باشه. این خاطره ای که حاج قاسم زیاد تعریفش میکرد، دانشگاه اسپایکر، اسپایکر خودش یه خلبان آمریکایی است که تو دوره‌ای که آمدن آمریکا رو اشغال کردن اسم اون خلبان رو گذاشتن سر این دانشکده خلبانی، خودش یه تحقیر عراقی ها بود. 2200 دانشجوش و دختر و پسر کشتن و انداختن توی دجله که دجله خونالود شد. ایزدی ها رو نسل‌کشی کردن، 5000 زن ایزدی رو به فروش گذاشتن، این برده، برده جنسی میکردن میفروختن. بعد همه اینها لا اله الا الله شون بزرگ بزرگ اصرار داشتن و خیلی نکته های عجیبی توشون بود. در این حال که هیکل بدو بودن، فرم و لباس و شمشیری که تو دستشون بود مال 1000 سال پیش بود، اما آخرین تکنولوژی های رسانه‌ای رو داشتن که اصرار داشته باشن این اسلام رو جا بزنن، که هر کسی اسلام سرچ کرد این بیاد بالا. چون خب ما که یه اللهی گذاشتیم که الله خودمون معناش کنیم این چیه که این وسط است، ولی او لا اله الا الله شعار توحید و رسالت. شروع کردن خیلی جدی تو این زمینه. خب چیکار کنیم؟ ما کتاب علیهشون بنویسیم؟ المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، یه فعل قبیح خاسره، یه کتاب نیست، یه ابن تیمیه نیست، مجسم شده روی زمین، آدم پیدا کرده روی زمین، کشور تولید کرده، حاکمیت تولید کرده، داره میاد همینجوری داره میکشه، همش هم به اسم اسلام. بذارید یه مثالی برای جوان‌ترها بزنم تا روشن بشه. شما وقتی دیدید که شیعه و عزاداری امام حسین رو رسانه‌های بیگانه، مدیای جهانی داره میبره به سمتی که دل زده بکنه مردم دنیا رو با قمه‌زنی و کارهای اینجوری، اومدید چیکار کردید؟ گفتیم ما چطوری تکذیب کنیم اینو، ما چطوری پاک کنیم اینها رو از فضای مجازی تو فضای اینترنتی. راهمون اینه که ما هیئت بزنیم، هیئت بزرگ رو توی رسانه‌ها انتقال بدیم، بگیم امام حسین اینه، کنارش کار جهادی بکنیم، کنارش کمک به محرومین کنیم، کنارش به داد مستضعفین برسیم، همون جوری که اهل بیت بودن. این راهشه دیگه. اسلام ناب باید میرفت تو عرصه، نه کتاب بنویسن، که کتاب هم کسی ننوشت. علمایی که در جهان اهل سنت بودن و مخالف بودن یا ساکت شدن یا اگر خواستن حرف بزنن کشته شدن توسط اینها. المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. سکوت 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 همینطور می آمد و اینها هی داشتن می گرفتن. کتاب نوشتن و برنامه ساختن هم جواب نمیده. باید یک کسی بره در مقابلشون که ورژن اسلام اصیله و اون هم توی تمام نمادهاش این پیدا بشه. این جناب حاج قاسم بود. یک کلمه بگم از امیرالمؤمنین، اسلام ناب چطوری هست؟ پس تفاوت حاج قاسم و داعش جنگیدن با آمریکا نیست. حالا بگذاریم از او که جنگیدن با آمریکا و اسرائیل و اولویت بعدی میدانه، اصلی ترین تفاوتش فهمش اون از اسلامه. اسلامی که به زور و غلبه میاد از چچن و از بلژیک و از کجا ورداشته آمده تو این کشوره و میگه این کشوره طبق روایت فلان منهاج السنه الان برای ماست و هر کسی که اینجا نیست باید کشته بشه. کدوم کشور؟ کشوری که مهد تمدنه. آباء اینها وقتی به دنیا نیامده بودن اینجا تمدن بود. ابراهیم و قبل از ابراهیم اینجا تمدن بوده. گهواره همه ادیانه. مسیحی توش هست، یهودی توش هست، ابراهیمی توش هست، همه ی صنوف توش هستن. یا آمده میخواد بگه همه یا مثل من بیاندیشن یا همه رو میکشم. دین سلطه، دین جباریت، به تعبیر حاج قاسم آسونتر از گوسفند آدم میکشت. خب حاج قاسم رفت، اولا با اجازه رفت، برعکس اونا. ببینید جمله رو از امیرالمومنین بخونم اسلام مقابلش معلوم بشه. در نامه 54 بنویسه ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب. اولا عموم مردم با من بیعت کردن، من به زور جایی نرفتم، نه پیغمبر به زور مدینه رفت و نه علی به زور حاکم شد. 2 سال پیاپی آمدن در عقبه با پیغمبر خدا مدینه ای ها بیعت کردن، یک بار بیعت مسلمانی، سال 13 بعثت هم بیعت قائد بودن که شما رهبر ما، حاکم ما، بفرما. وقت تشریف آوردن، امیرالمومنین اینجا میگه عامه اولا با من بیعت کردن، یه خلیفه ای منو نصب نکرد، یه شورای چند نفره هم نبود، متنفذین و اشراف هم نبودن، احیاء دار و ندبه ها باشه، نه عامه با من بیعت کردن. عامه ای که بی نظیره در تاریخ، هم مردم مدینن، هم نمایندگان مصر، هم نمایندگان بصره، هم نمایندگان کوفه، یعنی 4 شهر اصلی بزرگ اسلام الا شام. خب شام مخالفش بود، دشمنش بود، از همه آمده بودن. اولا عموم با من بیعت کردن، بعدش هم به خاطر یه سلطه ای نبود، من با غلبه بیعت نگرفتم، ریختن سر من با من بیعت کردن. ای اسلام علیه. اونا چی طوری اومدن؟ به زور آمدن. بیعت هم تو کارشون نیست، بیعت بیعتیست که حالا دیگه حکومت برقرار شد، اگه بیعت نکردی گردن تو میزنن. صندوق رأی هم که کفر و ارتداده، اصلا ما کافریم، جمهوری اسلامی کافره چون صندوق رأی داره. الله اکبر. علی تو کافر نیستی که همینجور آدم میکشی. آقا فرمود حاج قاسم شخص نیست، مکتبه. این شبها و این روزها خیلی هی مکتب مکتب میکنن. مکتب یعنی چی؟ مکتب آقا باید جواب همه سوالهای اساسی یک متدین رو بده، نه فقط توی سیاست خارجه، نه فقط تو مسائل نظامی، تو عرصه سیاست، تو عرصه اجتماعی، تو عرصه اقتصادی، تو عرصه کامل باشه، تو مکتب باشه. وقتی میگه حاج قاسم مکتبه، یعنی تبلور همه این هاست. با اجازه رفته. غیر از این که با اجازه رفته، انسان براش محترمه، شیعه است، غیور هم هست در تشیع. گریه هاشو دیدید، ارادتش رو به حرم ها دیدید، اما اصرار داره از کیان سنی هم دفاع کنه. این یه مکتبه، مقابلش هم یه مکتب دیگه است. طالبانش توی افغانستان با RPG بزنن آسها رو گذشته رو، که قرضاوی بهشون تذکر میداد، گفت وقتی خلیفه دوم هم اینجا رو فتح کرد این مجسمه ها بود، با بم نذاش زیرش، شما چرا میکنید؟ از اونم که تندتر شدید که. قرضاوی بهشون گفت. آمد یه مکتب رو آورد تو سینه اینها. با اجازه آمده، انسان پیشش محترمه، نماینده مردم سالاری است، اینجا حزب‌باز نیست، برای مردم سالاری دینی ارزش، اعتبار، اراده عمومی ملت رو لحاظ میکنه. اینه که با دولت‌های مختلف همکاره، بهانه‌گیر نیست، مچگیر نیست سر دولت‌ها. هر چیزی که انتخاب ملت بوده ولو او رأی بهش نداده باشه هم به کارش میگیره تو اون مسیری که باید. تمام کنم، فقط یکی دو نکته رو بگم. مقابل اون صحنه‌ای که روی زینبیه نوشتن تو هم همراه با اسد سقوط خواهی کرد، شهر بیجی عراق که جز اولین شهرهایی بود که حاج قاسم فتحش کرد، آزادش کرد، یه دختر مسیحی روش کلیسا نوشت مریم مقدس بخواب که دیگر عیسی بر صلیب نمی شود.
والله هیچ کسی مثل حاج قاسم نمیتونست این دو مکتب رو جلوی هم علنی نشون بده تا کتابهای ما بعدن چاپ بشه و ترجمه بشه. مگر چقدر تو عالم کتاب میخونن؟ نه، همین الان باید تو اونجایی که او هست مکتب اسلام ناب حضور پیدا بکنه و تقابل خودش رو نشون بده. پس امر خیلی بیشتر از اینه که حفظ امنیت همسایه ما بکنه یا امنیت ایران در بیرون مرزهاشو تامین بکنه. آبروداری کرد از اسلام، از اسلام نهج البلاغه، از اسلام علی آبروداری کرد. نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی رفت بروکسل، توی اتحادیه اروپایی سخنرانی کرد، گفت مسیحیان رو حاج قاسم سلیمانی مسلمان نجات داد. شما اینجا نشسته بودید، پا سر پاتون گذاشته بودید که خب اتحادیه اروپایی دیگه، کشور مسیحیان، آب معدنی می‌خوردید. نماینده آشوریان آمد پیشش گفت که 300 آشوری گرفتار داعشند توی سوریه. حاج قاسم یه عملیاتی طراحی کرد، نه فقط برای النبل از زهرا که بهترین شیعه های سوریه هستن، برای 300 آشوری دربند داعش یک عملیات ویژه برای نجات اونها. اینو بعدا نماینده آشوری ها گفت، گفت من رفتم رو زدم، ایشون سریع برنامه ریزی کرد و رفت نجات داد 225 نفر رو نجات داد، 75 نفرش قبل از عملیات کشته شده بودن. اینو بلند کرد، بلند کرد. شما امروز اعلامیه حقوق بشر بگی حقوق اقلیت ها در ایران رعایت نمیشه، اگه کار رسانه‌ای بتونیم بکنیم بگیم با ما رفتیم حقوق اقلیت های عراق هم تامین کردیم، تو میگی تو ایران تامین نمیشه؟ ما رفتیم درباره کشتار آشوریان و مسیحیان، انسان پیشمون محترم بود که آزاد باشه، بی اندیشه خودش دینش رو انتخاب کنه، به زور شمشیر به یک مذهبی و به یه دینی در نیاد. ای اسلام علی است. این تقابلی که بود و مغزیت علال فعل القبیح الخاسر نشد. عرضم تمام. یه مهمان عزیزی دارید، من روزه نمیخونم، بمانه برای فرداشه. این حاج قاسم بزرگوار زرنگی های مکتب اهل بیت هم یاد گرفته که شما هم انشاءالله یاد میگیرید. مسلم ابن عقیل وقتی دستگیر شد توسط عبیدالله ابن زیاد، با هم یه بحثشون افتاد، اونم تلقی دو اسلامه، اسلام علی، اسلام معاویه، اسلام حسین، اسلام یزید، اسلام حضرت حجت، اسلام سفیانی. فرمود فتنه اول سفیانی است، فتنه آخر هم سفیانی است. این دو اسلام دو مکتبه. بحثش افتاد با زیاد، با ابن زیاد توی کوفه، گفت من یه طوری میکشمت که تا الان هیچ کسی در اسلام اینجور کشته نشده. مسلم دستگیر شده که سفیر بود دیگه، مسلم سفیر بود، مسلم اونجا مثل حاج قاسم شما، دست بسته زخمی جواب ابن زیاد داد که البته کسی بهتر از تو هم سزاواری کار نیست، خودت داری میگی، یه جوری بکشم که هیچ کس در اسلام نکشته، یعنی بدعت بگذارم. گو همین تو رو میبرازی این کارو بکنی. او عصبانی تر شد. این اون نکته آخریست که میخوام بگم. مسلم ابن عقیل این یه بچه ای که واقعا هم حدیث کسائی، واقعا هم هیئتی توی این فضا روش کرده، گفت من شهادت رو از خدا خیلی وقت پیش خواسته بودم، یکم بعدتر از خدا خواستم که توسط شرورترین مردم من کشته بشم. این از زرنگیه. حاج قاسم این آرزوی مسلم ابن عقیل هم مال خودش کرد، وقتی بردش بالای دارالامارو و اونجور کشتش. آقا این همه شهید سرفراز، همشون نور چشم، مرکز اصلی طاغوت، حالا امروز خبراش اومده اسرائیل هم بوده، فلان هم بوده، آقا هرچی شرور تو عالم بود تیراشون به دو تفنگ گذاشتن یه آدم رو بکشن. این خیلی اسلام نابیست. خدایا به برکت خون حاج قاسم قسمت میدیم ما رو از شاگردان و مریدان مکتب حاج قاسم سلیمانی قرار بده، به آبروی این دست بریده که پیش تو عزیزه ما رو هم به فیض شهادت برسان،
به آبروی حاج قاسم عزیز قسمت میدیم در حیات ما، بلکه در همین سالها، بلکه در همین ماها، ظهور حضرت حجت رو برای ما محقق بفرما. السلام علیکم.